وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. فرصت اندک است، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما می‌گردد. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. ایام عزای سید شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارشان را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس ما سه روزهای گذشته و مطالب متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله در ارتباط با برگزاری مراسم محرم در مناطق مختلف افغانستان با شما صحبت خواهیم کرد و همینطور نگاهی داریم به شکایت شهروندان افغانستان از فروش دواهای کم کیفیت در دواخانه ها و گفتگو با سخنگوی اداره غذا و ادویه حکومت طالبان را هم تقدیمتان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. ای لشکر حق را سر و سردار اول فصل، و ای دست علی در صف پیکار اول فصل، هم خون حسین ابن علی در تن پاکت، هم روح تو در پیکر ایثار اول فصل. مانند تو در ارتش اسلام که دیده، فرمانده و سقا و علمدار اول فصل، هم کاشف کرب پسر فاطمه هستی، هم خیل بنی فاطمه را یار اول فصل. بر حاجت خود کرده 133 نوبت، هر خسته دلی نام تو تکرار اول فصل. کربلا داستانی نیست جز داستان مردانگی و غیرت، ماجرایی نیست جز ماجرای ایستادگی و شهامت، ماجرای دلدادگانی که در راه برافراختن پرچم حقیقت از هیچ چیز دریغ نمی کند، حتی از بذل جان خود. کربلا داستانی سراسر آکنده از عبرت است، داستان سعادتمند شدن آنان که روزی راه گم کرده بودند و شقاوتمند شدن آنان که خود را مدعی حق و حقیقت می دانستند. کربلا داستانی برای تمام تاریخ است، داستانی که هرگز تکراری نخواهد شد، قصه خونی که هرگز از جوشیدن نخواهد ایستاد. نام کربلا همواره تداعیگر آزادی و آزادگی است و حامل این پیام که تا آن روز که در راه حقیقت باشیم ما را از مرگ باکی نیست. فرا رسیدن ایام تاسوعای حسینی را خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله که عزاداری های همه ما و شما مورد قبول واقع شود. دیشب هم مراسم عزاداری ماه محرم همچون شبهای گذشته در کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، هلمند و بسیاری دیگر از ولایت افغانستان برگزار شد. همکارم زهرا سلطانی از عزاداری در کابل به ویژه مراسم علمکشی شب هفتم محرم گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
در سراسر کابل مراسم هفتم محرم یا علمکشی که در افغانستان مسمی به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست با حضور پرشور مردم برگزار شد. مراسم هفتم محرم یا علمکشی در تکیه خانه عمومی چندبولی کابل نیز برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید محسن حجت با انتقاد از وضع محدودیت ها میگوید مردم اهل تشیع در افغانستان انتظار دارند تا حکومت طالبان و مراسم های مذهبی شیعیان در افغانستان احترام گذاشته و محدودیت ها را بردارند.
ما به مذهب طرف مقابل ما احترام داریم و به اونا کارم نداریم. به هیچ عنوان هر که هر مذهبی دارد قضاوتش هم با خدا در روز قیامت. الان نه من میتوانم قضاوت کنم که کی بهش میرود که جهنم، نه اون آدم میتواند قضاوت کند که کی بهش میرود که جهنم، اون دست خداست. ولی ما بر اساس فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله این راه را انتخاب کردیم. حالا که این راه را آمدیم، همونجور که ما به فرهنگ دیگران و فرهنگ مذهبی دیگران احترام میگذاریم، از دیگران هم تقاضا داریم که مذهب ما رو احترام بکنن، فرهنگ مذهبی ما رو احترام بکنن. ما مذهبمان پایه و اصل و اساسش همین عزاداری آقا ابا عبدالله الحسینه. اینو ما از دست نخواهیم داد.
همچنان آیت الله سید محسن حجت با بیان اهداف و قیام امام حسین علیه السلام می‌افزاید عاشورا مکتبی است که بنده را به خداوند نزدیک می‌کند و موجب اتحاد و اتفاق میان امت اسلامی می‌شود.
ما این کار رو میکنیم، شما هم کار به کار ما نداشته باش، امنیت ما رو میگیرید. تشکر، خیلی ممنون، خدا از شما راضی باشه. اما معنای امنیت گرفتن این نیست که ما رو محدود بکنید، ما رو بیچاره بسازید که آقا این کارو بکن اون کارو نکن. ما نمیتوانیم یک سری موارد را ترک بکنیم. ما عزاداری امام حسین علیه السلام و برپای محرم را ما مستحب نمیدانیم، ما واجب میدانیم. برای چی؟ برای که محرم یک مکتبه، عاشورا یک مکتبه، این مکتب معرفت می آموزه، ما رو به خدا نزدیک میکنه، موجب اتفاق و اتحاد میشه. به ما این محرم درس میدهد که با دیگر فرق مسلمان دست به دست هم بدهید در برابر توطئه های دشمنان. شما برید نگاه کنید تمام خطبه های امام حسین علیه السلام را که در روز عاشورا در مسیر راه خوانده، در رسیدن به کربلا خوانده، در روز عاشورا خوانده و خطبه امام سجاد و خطبه های حضرت زینب و بقیه اهل بیت علیهم السلام را، شما یک کلمه پیدا نمی‌کنید که امام حسین اونجا آمده باشه بحث شیعه و سنی را مطرح کرده باشه.
گفتنی است که عزاداران اهل سنت نیز در این مراسم شرکت داشتند و تاکید بر اخوت و برادری در افغانستان دارند.
تعصب یک چیز است که وطن خراب میکنه، نمیخوایم که تعصب داشته باشیم. خصوصا در منطقه ما خونه است، بسیار وقت میشه که نیست. تقریبا من 22 سال است که اینجا هستم، فراش حسینی هستم، خدمت میکنم در سقوخانه، در تکیه خانه، در مساجد. این تو گپ تابل نشیندیم الحمدلله که مرا گفته باشن که تو شیعه هستی یا سنی هستی یا افغان هستی یا تاجیک هستی، نباید اینجا پیش ما.
آقای امام حسین از شما خوش باشه، ای اعضا از اعضای همه مسلمان هاست. این مکتب مکتبی هست که اسلام از این معیشت گرفته. این مای عزاداری برای تنها شیعه ها نیست، برای هزاره ها نیست، این برای عموم مسلمین است. پروردگار در این مملکت ما یک آرامی، یک اخوت، یک برادری بیاره که برادرها از همی کتله و از همی برادر از همی جنجال خلاص شوه، شب و روزی ملت به خون خود میجوشند. شما عزیزا جوانای ما زنده باشند. پروردگار هر کسی که هر قدمی را رنجه میکنه، امام زمان برشان حجر خیر بده.
با این حال شهروندان امسال نیز از تامین امنیت از سوی حکومت طالبان خرسندند و خواستار تامین امنیت بیشتر در روزهای آینده از سوی حکومت طالبان میباشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. از کابل میریم به مزار شریف. همکارم خیبر ابراهیمی در مورد وضعیت عزاداری در ولایت بلخ با غلام جیلانی، یک از فرهنگیان ولایت بلخ، گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده که آیا امسال در وضعیت عزاداری تغییراتی صورت گرفته یا خیر؟
نسبت به سالهای گذشته هم بعض تغییرات هست و هم اگر بگویم تغییرات نیست هم امکان داره. تغییراتی که امسال هست نظر به سالهای سابق، ما وقتی که در شهر میبینیم یا در مناطقی که اوج تکایا هست و یا هم حسینی های است که مردم اوج عزاداری خود را میکنن، در اوج مزمو بیرقای زیاده که در هر سال اوج نصب میشد، امسال اوقدر زیاد نیست، یعنی به او پیمانه نیست. و اگر در قسمت ازی بگویم که تغییرات نیست، تغییرات تغییرات ازی نیست، مثلا در تمام تکایا و شکل نرمالش صورت میگیره، هیچ کدام ممانعت وجود نداره.
دلیل چی است؟ مثلا وقتی که محرم داخل میشد شار همه سیاه پوش میشد، اما امسال این حالت دیده نمیشه. چی میبینن؟ آیا از سوی حکومت برشان گفته شده و یا ای که کدام دلیل دیگه است؟
گزارش های نشر شده در رابطه به ای که نیروهای امارت اسلامی اعظمی، بزرگان اهل تشیع و یا همه کسایی که دخیل در این مراسم هستند و یا برگزار کننده های ازی هستند، از یا خواسته که به خاطر تامین امنیت هرچی بیشتر همه مراسم عزاداری از نصب و ساختن دروازه های نمایشی که ساخته می شد جلوگیری کنند. ماه محرم و یا هم کسایی که در این ماه عزادار هستند و می خواهند این مراسم سپری کنند، فقط صرف به نظر من دلیل همی شاید باشه که از بیرقای زیاد و از همی شارک سیو پوش نکده، به خاطر تدابیر امنیتی است. به خاطر ازی که ما شما در سالهای گذشته می دیدیم که دشمنان مردم افغانستان یا دشمنان مسلمان ها از همی محلات که از دوری نمایان بوده که در کدام محل عبادت صورت می گیره و نموج را مورد حمله قرار می دادن.
در رابطه به تامین امنیت بگوین که چگونه است این تامین امنیت؟ سالهای قبل هم از سوی نیروهای امنیتی گذشته گرفته می شد و هم از سوی خود عزادارا. امسال چگونه است؟ آیا حکومت موقت امارت اسلامی برای تامین امنیت از اینا همکاری می کنند یا اینکه خودشان تامین امنیت می کنند؟
ما در یک چند جایی را که ما دیدم هم خود مردم اقدام به تامین امنیت کرده و هم نیروهای امنیتی هستند. مثلا ما او روز رفته بودیم در طرف جنوب شهر مزار شریف در مناطقی که تماما مردم های برادرای اهل تشیع متوجه زندگی میکنند، در یکی از تکه خانه هایی که اونقدر بزرگ هم نبود، از دمی روز تیر میشدیم دیدیم که یک فرد مسلح اونجا دام دروازه استاد بود و او ظاهرا معلوم میشد که این طالب نیست یا سرباز امارت اسلامی نیست، سرباز محل بود که سلام برش داده بود، امنیت تکه خانه را میگرفتن. در گذشته هم مردم کمک میکرد در تامین امنیت. خو امسال نسبت به سالهای گذشته امنیت سرتاسری حاکم است. به مو خاطر من فکر کنم که اگر مردم همکاری کنه و نیروهای امارت اسلامی هم توجه بیشتر کنه، ما شاید کدام حادثه دلخراش نخواهیم بود.
امسال آیا اینا بر عوضه میایند از سوی امارت اسلامی کدام ممانعت صورت نگرفته؟
تا فعلا کدام اعلامیه یا ابلاغیه یا کدام حکم رسمی صورت نگرفته که آیا آمده میتونند در روزه شریف امروز به خاطر همی مراسم یا نخیر، اما فکر نکنم کدام ممانعت باشه، به خاطر ازی که امنیت نظر به سالهای گذشته تامین است و باید از گذشته شود که مردم بیاین در روزه شریف هم یک روز است، از صبح تا چاشت امنیتش توسط نیروهای امارت اسلامی گرفته شما، مردم منظم بین از اطراف و اکناف ولایت بلخ اینجا مراسم خود سپری کنن پس دوباره برن. اما یک موضوع است که وقت رفت آمد همین مراسم در گذشته ها هم در ولایات مختلف وقتی که حمله صورت می گرفت، ما در بلخ هم چند سال پیش یک حمله را شاهد بودیم که در ولسوالی بلخ شد، در داخل شهر مزار شریف شد، همین مخالفین از این موقع رفت آمد استفاده میکنن و در موج ماین میمونن و یا کدام حمله صورت میگیره. در وقت ما میخواهیم که ما نمو خیلی معتاد باشند در میراپته که خدای نخواسته ما کدام حمله را شاید نباشیم و همکاری کنم با نیروهای امنیتی که این مراسم به خوبی و به صورت درستش سپری شود.
همه ساله وقتی که محرم برگزار میشه مردم به شفاخانه ها میرن و خون اهدا میکنن، شما به عنوان یک بزرگ از جوانا چی تقاضا دارین در ایران؟
بله، همین فرهنگ خیلی نادیده شده بود، خصوصا در سالهای اخیر همون جوانای ما که عزادار بودن و میرفتن خون هدیه میکردن در شفاخانه ها، یک فرهنگ بسیار خوب است. امیدوارم که امسال هم مردم برن، چون مردم افغانستان به خون ضرورت داره و خصوصا و اطفالی که به مرض مولک سردوچار می باشن که هر هفته یا هر ماه یا تا چندین ماه خون نیاز دارن، برای از واه هم ثواب است هم خرما میشه. ما شاهد ازی هستیم که واه مدام در شفاخانه مراجعه میکنن و از نبود خون و از کمبود خون واه شکایت میکنن. اگر امسال هم جوانان ما مثل سالهای سابق بیاین و موجه خون برای بانک خونی که در صحت عامه موجود است خون بدن، این خیلی یک ثواب خود بود و دستگیری از اون نیازمندان خود بود. این خود ازی هم خیرات است و هم ثواب است و خلاصه اجر زیاد خواهد داشت.
خب ساعت 7:04 هست، ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم بخاطر همراهیتان با برنامه امروز. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در دیدار با سفیر تهران در کابل بر گسترش همکاری آموزشی ایران برای جوانان افغانستانی تأکید کرد. حامد کرزی امروز در دیدار با حسن کاظمی قومی به خاطر پذیرایی از میلیون ها مهاجر افغانستانی در دهه های اخیر و همچنین فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای جوانان و نوجوانان افغانستانی و کمک به مردم افغانستان قدردانی کرد. رئیس جمهوری از وقت افغانستان افزایش همکاری آموزشی ایران با جوانان افغانستانی اهم از دختر و پسر را خواستار شد. حامد کرزی در حالی خواستار افزایش همکاری های آموزشی ایران شده که دختران بالاتر از صنف ششم و همچنین دختران دانشجو در افغانستان از ادامه تحصیل باز ماندند. کرزی در دیدار با حسن کاظمی قومی درباره مسائل و موضوعات مختلف افغانستان و منطقه هم گفتگو کرد. همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیامی اعلام کرد در دیدار حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل و بخت‌الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن افغانستان گسترش همکاری‌های رینی مورد مذاکره قرار گرفت. رئیس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان در این دیدار از رئیس خط آهن افغانستان دعوت کرد که با منظور بررسی زمینه‌های همکاری بین دو کشور به ایران سفر بکند. پیشتر خط آهن خواف هرات پس از بازسازی و تجهیز با حضور مسئولان دو کشور راه‌اندازی شد. این خط آهن افغانستان را به شبکه ریلی اروپا وصل می‌کند و سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. شماری از باشندگان پایتخت افغانستان میگن که این روزها دوای کم کیفیت در کابل بیشتر شده و اونا را با چالش های روبرو کرده. اونا از مسئولان میخواین تا از فروش دواهای کم کیفیت جلوگیری بکنند. بر بنیاد آمارهای اداری ملی غذا و ادویه طالبان در یک ماه پسین 147 دواخانه بر اثر فروش دواهای بی کیفیت، گران فروشی و عدم نوکریوال شبانه در پایتخت مسدود شده. از سوی هم اداره ملی غذا و ادویه طالبان میگه که در همکاری مشترک با ریاست گمرک ننگرهار 150 تن مواد خوراکی و داروی تاریخ گذشته و بدون کیفیت در محضر یک هیئت با آتش کشیده شد. جاوید حجیر میگه که این اداره به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا مواد خوراکی و داروی تاریخ گذشته و بدون کیفیت وارد بازار کرده بالای مردم به فروش برسانه. با گفته موصوف تیم‌های مراقبتی اداره ملی غذا و ادویه طالبان به صورت مداوم بازار را تحت مراقبت قرار میدن. مردم هم از این اقدام اداره ملی غذا و ادویه استقبال کرده، میگن که فروش مواد خوراکی و داروی بدون کیفیت و تاریخ گذشته بیماری های مختلفی را در بین مردم با وجود آورده که به نسبت وضعیت نادرست اقتصادی خانواده ها تعداد زیادی از مریض ها در نتیجه این بیماری ها جان باختند. ساعتی پیش همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده گفتگویی داشت با دکتر جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان و نخست از وی خواست تا در مورد معدوم شدن 150 تن مواد خوراکی و داروی تاریخ گذشته و بدون کیفیت در ننگرهار بیشتر توضیح بده.
در گذشته اداره دوا و غذا افغانستان متاسفانه منحصر و محدود به کابل ساخته شده بود، لیکن بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمد و تقریبا دو سال پیش زمانی که اداره دوباره مستقل اعلان شد توسط ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان، در اولین گام ما کوشش کردیم که به تمام گمرکات ما نماینده خود را روان بکنیم. از او وقت به این طرف حضور فعال و حضور 24 ساعته از تمام گمرکات همکارای ما دارن و تمام اقلام دوایی محصولاتی و مواد غذایی که داخل کشور میشن از این نمونه برداری میکنن و بخاطر کنترل تثبیت کیفیتشان در لابراتوار کنترل کیفیت دوای افغانستان روان میکنن که بعد از این که آزمایش صورت گرفت اگر نتیجهش مثبت بود اجازه ورود به بازار پیدا میکنن، در صورتی که نتیجهش منفی بود دموجا ضبط میشه، قرنطینه میشه تا اینکه هدر شود. در نینگار هم از دو سال به این طرف از زمانی که امارت اسلامی افغانستان به این طرف یک مقدار بسیار زیاد مواد غذایی و همچنان محصولات صحی و اقلام دوایی که یک تعدادش غیر قانونی بودن اصلا قابل استفاده در سیستم صحی افغانستان نبود، بگ نه به شکل قاطع داخل افغانستان ساخته بودند. گور ما ضبط کردیم و یک تعداد دیگه از این اقلام دوایی و اقلام غذایی زمانی که نتیجه لابراتوریش آمد دیده شد که نتیجه مطلوب و مثبت ندارند. به این خاطر به اونجا جمع‌آوری شده بودند و نزدیک به 150 تن شامل دوا و محصولات صحی و مواد غذایی بود. روز شنبه اداره ریاست اداره دوازده افغانستان در ولایت ننگرهار را تانستن هدر بکنن.
شکایت دارن شهروندهای افغانستان از این که در دواخانه ها در کابل و همچنین در ولایات و ولسوالی ها دواهای بیکیفیت، گاهن دواهای تاریخ مصرف گذاشته شده و یا به قیمت های گزاف در اختیار شهروندان قرار میگیره. میخواستم ببینم که اداره ملی قضا و ادویه در این رابطه چه فعالیت هایی داره تا بتونه ادویه با کیفیت و ادویه به قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار بده.
خب در گذشته مشکل و معضل بزرگ همی بود که بیشترین فیصدی دواهایی که داخل افغانستان میشد به شکل قاچاق میشد، چون آماری هم که با ما هستن در گذشته پیش از آمدن امام اسلامی افغانستان فیصدی واردات دوای ما بیشتر از 90% بود و ظرفیت کارخانه تولید داخلی به حد 10 الی 15% میرسید. از 90% دوایی که از بیرون ما وارد میکردیم بیشتر از 75% به شکل قاچاق میامد در داخل کشور، که مشکل بسیار زیاد کرده بود. بعد از اینکه امام اسلامی افغانستان آمد ما کوشش کردیم از ابتدا که جلو قاچاق بگیریم. همین خاطر پیشتر عرض کردم اول ما نماینده خود با گمرکات روان کردیم. بعد از او دیده شد که در پولی ازی که از 11 رای قانونی دوا داخل کشور می شد بیشتر از 73 رای غیر قانونی هم در مسیر سرحدات و باز با کشور همسایه ما که ما داریم از اینجا دوا داخل کشور می شن. وقت نا وقت دوا به شکل قاچاق از این مجرا هم داخل کشور می شد که هم سیستم صحی را به مشکل مواجه می کرد. به خاطر از اینکه ما تانسته باشیم تمام راههای غیر قانونی را بسته بکنیم، پیشنهادی که اداره دوازده افغانستان به شورای اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان کردن، یک کمیته تعیین شد که در اصل کمیته خود اداره دوازده افغانستان است و وزارت مثل وزارت محترم داخله، دفاع، ریاست استخبارات، وزارت مالیه و وزارت زراعت عضو هستند. در اونجا وظیفه داده شد به این کمیته که یک طرزالعمل مبارزه با قاچاق و ورود دوا و مواد غذایی بیکیفیت ساخته شود، که الحمدلله این طرزالعمل ساخته شد و پاس هم شدن از طرف ریاست الوزرا. انشاءالله در ماهای پیش روی عملا تطبیق خواهد. وظیفه تمام وزارتهایی که دخیل هستند در این بخش همشان مشخص شدند که بعد از این داره دوازده افغانستان باید چی کار بکنند، وزارت مالیه چی بکنند، وزارت دفاع چی بکنند، وزارت داخله و ریاست استخبارات چی بکنند. چون عملا تا زمانی که بخشای دفاعی و بخشای امنیتی استخباراتی ما در سرحدات باز ما را کنترل نکنند و مانع ورود دوا و دیگه اقلام از این مجرای فرعی نشن، بدون شک اداره دوازده افغانستان نمیتونن سرحدات کنترل بکنن، که ما عملا حضور فیزیکی همکارای ما در گمرکات دارن. از طریق گمرکات انشاءالله به حد زیاد مشکلات حل شده، لیکن زیادترین مشکل هم که در 2 سال گذشته بود همین مجرای فرعی بودن که از این طریق دوا به شکل قاچاق داخل کشور میشد، که بعد از این شرعی هم کنترل خواهد شد. و مسئله دیگه هم دوایی بود که به شکل بیلتی در گذشته بسیار زیاد داخل کشور میشد، به خاطر از اینکه ما از شر دوای بیلتی هم نجات پیدا کرده باشیم. آخرین تصمیمی که رهبری اداره دوازده افغانستان گرفتن، ما بر تمام تجار 1.5 ماه وقت دادیم که در ظرف 1.5 ماه تمام واردات دوای خود را به شکل قانونی بسازن. اگه اینا میخوان که در بخش دوا کاروبار بکنن، اینا باید شرکتشان از اداره دوازده افغانستان باید جواز فعالیت بگیرن از اداره، و کمپانی که از دوا وارد میکنن کمپانی باید با اداره دوازده افغانستان ثبت رجستر شون. اگر بعد از 1.5 ماه خود ایوار نکردن با این سیستم، هر دوایی که اونا به شکل بیلتی داخل کشور میکنن اون را بدون شک ما ضبط و هدر خواهد کردیم. او هم وقتی را که ما برشان داده بودیم وقتش پوره شدن و آخرین جلسه رهبری هم که تا آخر هفته گذشته در اداره بود به قاطعیت تصمیم گرفته شد که وقتی که ما به تجار داده بودیم میادش پوره شده. من بعد به همکارای ما که در گمرکات هستن دازنه دستور داده شد که بعد از تمام دوایی که به شکل بیلتی داخل کشور میشن اقصد درازی سرشده داره دوازده افغانستان نیستن، همش باید ضبط شان و به هدر سوق داده شان.
با توجه به که خب افغانستان یک کشور مصرف کننده ادویه از خارج هست و عمده ادویه خور از کشورهای خارج به ویژه کشورهای همسایه وارد میکنه، اگر بفرمایید که بیشتر از چه کشورهای ادویه وارد افغانستان میشه؟
خب در گذشتن بالاتر از 8-9 کشور واردات دوا بود، فعلا هم مثلا نرمال از همون کشورها ادویه داخل کشور میشه، مثل پاکستان، ایران، از امارات متحده عربی، از چین، از بنگلادش، ترکیه، هند، کشورهایی هستن که بیشتر فیصدی دوا از کشورها داخل کشور میشه.
تلاش هایی هم صورت گرفته که خود افغانستان به سمت تولید ادویه بره، به در حال حاضر میشه بفرمایید که چند درصد ادویه در داخل خود افغانستان تولید میشه؟
خب الحمدلله بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمد و اداره مستقل شد، یکی از اولویت های اداره دولت افغانستان رشد صنعت داخلی در بخش دوا محصولات صحی بود. پیش از اینکه امارات اسلامی افغانستان بیان، ما در حد 56 کارخانه تولید دوا محصولات صحی در شمکو هم در حد 50% فعال بودن، یک تعداد زیادش مایوس شده بودن، بعض تجارش ترک مسلک کرده بودن و فابریکایشان به می حالت خود باقی مانده بودن. لیکن بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمد، اداره مستقل شد، ما تجارت خواستیم و از اونها حمایت کردیم، مشکلاتشان را حل کردیم، نظارت ها از کارخانهشان انجام شد، تیمای متخصص ما با اونها ششتن در رفع مشکلات چالش هایشان همراهشان ما بس کردیم. امروز الحمدلله در 2 سالی که گذشتن در پلی از تو کارخانه دوباره پس فعال شدن، امروز در مجموع در بخش تولید دوا محصولات صحی حد 95 کارخانه ما عملا فعلا فعالیت میکنن. پیش از آمدن امارات اسلامی افغانستان ظرفیت تولیدی از این کارخانه در حد 250 قلم بود، لیکن فعلا کارخانه تولید داخلی ما بالاتر از 800 قلم دوا و محصولات صحی را تولید میکنن و در 15 قلم دوا اینا به خودکفایی رسیدن. به خاطر حمایت از اینا ما ورود از این 15 قلم از بیرون ممنوع کردیم و ما در تلاش ازی هستیم که دیگه هم زمینه سازی بکنیم تا اینکه فیصدی ظرفیت داخلی ما بالا تر برن و ما فیصدی واردات خلکم تر بسازیم.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر جوید حجیر، سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان. ساعت 7:17 دقیقه است و ما فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. من خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده که روند ثبت و توزیع کارت برای خبرنگاران افغانستان را آغاز کرده. عبدالواحد ریان رئیس نظارت بر مطبوعات و نشرات این وزارت امروز با نشر توییت اعلام کرده که روند ثبت و توزیع کارت برای خبرنگاران افغانستان را آغاز کردند و افزوده که به خبرنگاران ثبت شده در این وزارت یک شماره تماس داده میشه که 24 ساعته فعال هست و اونا میتونن هر وقت به مشکل برخوردن با این شماره تماس بگیرن. با گفته ریان کارت های توزیع شده برای خبرنگاران همچنین دارای بارکد است که با اسکن کردنش مشخصات کارت در وبسایت وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان نمایش داده میشه. پیش از این رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان از طالبان و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران خواستار رسیدگی به مشکلات اقتصادی و کاری خبرنگاران افغانستان شده بود. یک خبر دیگر خیلی سریع عرض بکنم که تیم ملی فوتسال افغانستان که در رده‌بندی پیشین فیفا 99 بود، در تازه ترین رده‌بندی این نهاد 23 پله صعود کرده و با 866 امتیاز به رده 76 رسیده. تیم ملی فوتسال افغانستان که اخیراً در مسابقات کافا خوش درخشیده و بر قرقیزستان و ازبکستان هم چیره شده، در بین کشورهای آسیایی هم با 3 پله صعود در رده 17 قرار گرفته. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل نزدیک می شویم. از همه شما سروران گرامی در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری شهر مقدس مشهد. اما فرکانس های رادیو داریم. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. Thank you. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکایک شما خوبان شنونده، یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را محضر یکایک شما خوبان همراه بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امروز در 8 روز ماه محرم مراسم عزاداری شیعیان هندوستان مقیم مشهد مقدس برگزار شد که همکارم غزل حسین‌زاده از این مراسم گزارش می‌دهد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. ایام عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین، خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. مشهد این روزها میزبان زائرین و عزادارین متعددی از شهر مشهد، از شهرهای اطراف و از اقصا نقاط کشور میباشه. گوشه به گوشه شهر مشهد مقدس مراسم‌های عزاداری، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی برپاه. امروز در مراسمی در محله شیخ صدوق شهر مشهد حضور داریم که از طرف مؤسسه فرهنگی مذهبی از زهرا محبین اهل بیت از کشور هندوستان حضور دارند که هر ساله در روز 8 محرم به عزاداری می‌پردازند و برنامه‌های مختلفی همچون نمادهای اطفال حسینی، اجرای سرود، نمادهای چون زلچناه حضرت، تابوت اون حضرت، گهواره حضرت علی اصغر، پرچم گنبد حضرت ابوالفضل به سبک هندوستان و پرچم‌های اصلی گنبد امام حسین و حضرت ابوالفضل به میان مراسم میارن. سخنرانی، مدیح سرایی و اجرای سرود از بخش‌های اصلی دیگه این مراسمه. این مراسم که در 25 سال گذشته نیز در همین محله برگزار میشه با استقبال زیاد مردم محلی از کشور ایران، افغانستان، هندوستان و همه فارسی زبانان قرار گرفته. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
تشکر میکنم از همکارم خانم حسین زاده. نیروهای امنیتی حکومت طالبان در بلخ هنگام بازدید از تکیه‌خانه‌های این ولایت از تامین امنیت ایام محرم به عزاداران اطمینان دادند. عبدالحی عابد رئیس امنیت قماندانی امنیتی بلخ به شیعیان این ولایت اطمینان داد که میتوانند آیین‌های محرم را به دور از هر نوع نگرانی برگزار کنند. در همین حال عزاداران حسینی با ابراز خرسندی از حضور مقامات امنیتی امارت اسلامی در مراسم محرم از تامین امنیت مساجد و حسینی های این ولایت توسط نیروهای امنیتی قدردانی می کنند. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش می دهد.
حضور مقام های امنیتی بلخ برای بازدید از جریان مراسم محرم و نظارت از امنیت تامین شده توسط نیروهای امنیتی. عبدالحی عابد عامل امنیت قماندانی امنیه و برخی دیگر از مسئولان امنیتی ولایت بلخ در جریان بازدید از تکیه خانه ها و مساجد در ماه محرم از تامین امنیت این مراسم اطمینان می دهند. مسئولان امنیتی می گویند تدابیر ویژه امنیتی جهت برگزاری این مراسم در فضای امن روی دست گرفته شده و شهروندان بدون نگرانی مراسم مذهبیشان را گرامی داشت کنند.
که به فضل پروردگار ما تدابیر ویژه را روی دست داریم که در تمام تکیه خانه ها و مساجد و همچنان در سطح شهر قطعات مشترک امنیتی البته توظیف هستند به خاطر تامین امنیت تمام همشهریان ما. البته اطمینان برای تمام زائرین و همچنان عزاداران عاشورا.
در همین حال عزاداران حسینی با ابراز خرسندی از حضور مقام های امنیتی امارت اسلامی در مراسم محرم از تامین مساجد و حسینیه های این ولایت توسط نیروهای امنیتی قدردانی می کنند.
با کمک خداوند و حمایت نیروهای ویژه امنیتی به فضل خداوند مراسم های عاشورا، مراسم های عزاداری داره خوب پیش می روه. ارگان های امنیتی هم از عزاداران خوب حفاظت میکنن، شب و روز زحمت میکشن. اظهار سپاس و قدردانی داریم، امیدواریم انشاءالله همکاری ها تداوم داشته باشه.
امنیت برقرار بوده و برقرار هم هست. به لطف خدا شبانه روزی مسئولین امارت اسلامی در کنار مسئولین تکایا و مساجد شبانه روزی دارن امنیت برقرار میکنن و انشالله خوشبینم هستیم که بتانیم چند روز دیگه هم که این مراسمات عزاداری هست با هیچ گونه محدودیتی که الحمدلله وضع نشده برنامه ها برگزار بشه. و
از دهه محرم و نهضت عاشورای حسینی همه ساله در کشورهای اسلامی به منظور فراهمسازی فرصتهای مناسب برای ترویج ارزش‌های اسلامی و قرآنی گرامی داشت می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر می کنم از همکارم آیه ابراهیمی. معاون سازمان محیط زیست ایران از فعالان و مسئولان محیط زیست افغانستان و جامعه بین الملل خواست با کمک به احیای حیات طالاب هامون از وقوع فاجعه زیستی و انسانی در دشت سیستان جلوگیری کنند. مجتبی زلجودی افسود، حیات هامون وابسته به سیلاب‌های رودخانه‌های بالادست از جمله فراه و هیرمند در کشور افغانستان است، اما با انحراف آب هیرمند از مسیر طبیعی و ایجاد سازه‌های متعدد بر روی رود فراه و رعایت نکردن حقوق تاریخی و طبیعی اکوسیستم، تالاب هامون کاملا خشک و بستر آن کانون تولید گرد و غبار شده است. وی از فعالان و مسئولان محیط زیست افغانستان و جامعه بین‌الملل خواست فارغ از بحث‌های سیاسی و حیات مجدد تالاب هامون کمک کنند. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار کرد پیش از این طرح بین‌المللی سیستان که با حمایت مالی اتحادیه اروپا و همکاری دفتر عمران ملل متحد و با هدف احیای هامون در حال اجرا بود، از سال گذشته با دلیل مسئله تحریم تعلیق شده است. زلجودی با اشاره به وخامت شرایط تالاب هامون گفت گستره طوفان‌های گرد و غبار برخواسته از بستر خشک تالاب تا کشور افغانستان نیز می‌رسد و بر اثر پیامد این طوفان‌ها امروز هزاران شهروند در سیستان و بلوچستان در شفاخانه‌ها بستر هستند و در سختی به سر می‌برند. وی همچنین بر رعایت حسن همجواری از جانب حکومت افغانستان و اجرای معاهده مشترک هیرمند، اصلاح مسیر طبیعی رودخانه‌ها و پرداخت نیاز آب پایین دست افغانستان تأکید کرد. طالب بین‌المللی هامون طالب فرامرزی مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان است که در سال 2016 در یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره ثبت شده است. شرایط طالب هامون در جنوب شرق ایران وخیم‌تر از همیشه شده و با وجود وعده‌های حکومت طالبان برای همکاری در خصوص پرداخت عقابه ایران، هنوز هیچ همکاری در این زمینه صورت نگرفته است. شرایط نابسامان هامون سبب آسیب به معیشت و سلامت مردم سیستان و تشدید اثر بحران‌های زیست محیطی از جمله بادهای 120 روزه در این منطقه شده است. اقدامات کشور افغانستان از جمله پرداخت نکردن حقابه ایران از هیرمند، انحراف آب در بند کجکی و همچنین تکمیل سد بخش‌آباد بر روی فراهرود بیشترین تأثیر را در مرگ طالب هامون داشته است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین انصاریان با موضوع ویژگی خوبان.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم برود
دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر و امام واسطه بین خدا و انسانن. اگر انسان با عقلش، با روحش، با اعمالش، با اخلاقش متوسل به این واسطه بین خدا و خودش نباشه، یقیناً به مقام انسانیت نمیرسه. سالها هم که در دنیا زندگی کنه، حیوان زندگی میکنه. اینکه در قرآن مجید در سوره مبارکه اعراف میخوانیم لهم قلوبون لا یفقهون بها. خب این چه قلبیه؟ قلبی که پروردگار میفرماید نمیفهمه. فقه یعنی فهم. از قرآن استفاده میشه که مرکز فهم قلبه. یعنی این قلبه که وقتی عقل انسان رو با حقایق مرتبط میکنه، معنی حقایق رو میفهمه. ولهم آذانون لا یسمعون بها. این چه صداییه که اینا نمیشنون؟ صدای پرندگان رو که میشنون، صدای چرندگان رو که میشنون، صدای انواع حیوانات رو که میشنون، صدای باد، آب و صدای مردم رو که میشنون. پس چرا پروردگار میفرماید لا یسمعون بها؟ چی رو نمیشنون؟ اونی رو که نمیشنون صدای خداست، صدای پیغمبرانه، صدای ائمه طاهرین علیهم السلام. این صدا رو نمیشنون. در سوره فاطر میخونیم ما انت بمسمع من فی القبور. کسی که مرده مدفون در قبر شهوت، در قبر هوای نفس، در قبر حرام، در قبر فساد، حبیب من نمیتونی صدای خود رو به اینا برسون. یعنی اونا اون گوش شنیدن رو نابود کردن، اون گوشی که میتونست صدای خدا رو بشنوه، که صدای خدا قرآنه و صدای پیغمبر رو و صدای ولی الله الاعظم رو، این صدا رو نمیشنوه. ولی بقیه صدا رو که میشنوه. ولهم اعیونون لا یبصرون بها. اینا چشم دارن ولی لا ینظرون نمیگه، لا یبصرون. یعنی اینا با اون چشم واقع بین واقعیت رو نمیبینن. اولائک کل انعام، همونی که اول سخن شنیدید، که اگر انسان با عقلش، با فهمش، با روحش، با اخلاقش، با اعمالش متوسل به خدا و پیغمبر و امام نباشه، همونی که در قرآن امر فرموده وابتغوا الیه الوسیله، انتخاب وسیله کنید. کدام وسیله؟ اون وسیله‌ای که شما رو به مقام آدمیت، انسانیت، تربیت، کرامت و کمال برسونه. کسی دنبال اینا نباشه حیوانه. اونایی هم که دنبال این وسائل الهیه نبودن حیوان زندگی کردن و حیوان مردن. بنابراین باید ما جایگاه پیغمبر و امام رو در یه مرحلش بشناسیم که این مرحله، مرحله مربی بودن اونها، تربیت کنندگی اونها و خارج کردن انسان از ظلمات به سوی نور به وسیله این بزرگواران. این موقعیت رو ما باید بشناسیم نسبت به پیغمبر، امام، قرآن، پروردگار و خودمون.
از اینکه تا بدین لحظه شنونده رادیوی ما بودین تشکر میکنیم. در شب تاسوعای حسینی هستیم. این ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. ان شاء الله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
از غم دل ناله دارم، از غم دل ناله دارم، نباشد دردم را دوایی، کجایی ای ساقی کجایی جان.